11 ایران خبرها از رادیو فردا. پیکر نلسون ماندلا برای مراسم خاکسپاری به زادگاهش حمل شد. کاوشگر فضایی چین بر روی سطح ماه فرود آمد. وزیر خارجه فرانسه نسبت به اوضاع سوریه ابراز بدبینی کرد. درود شنوندگان گرامی، تابوت حامل پیکر نلسون ماندلا روز شنبه به زادگاهش دهکده کونو واقع در شمال شرق آفریقای جنوبی حمل شد تا امروز در مراسمی به خاک سپرده شود. کاروان حامل تابوت نلسون ماندلا در حالی راهی دهکده کونو شد که هزاران تن برای بدرقه جنازه وی در کنار مسیر عبور این کاروان صف کشیده بودند. نلسون ماندلا رئیس جمهوری اسبق آفریقای جنوبی، رهبر ضد آپارتاید و برنده جایزه صلح نوبل، 10 روز پیش بر اثر بیماری ریوی در سن 95 سالگی درگذشت. چین روز شنبه موفق شد کاوشگر فضایی خود را بر روی سطح ماه بنشاند. این کاوشگر با نام چانگ ایسه حامل ماهنورد دیگری به اسم یوتوست که پس از جدا شدن از کاوشگر فضایی به بررسی بر روی سطح ماه می پردازد. ماهنورد یوتو در 3 ماه آینده وظیفه خواهد داشت یک رشته تحقیقات علمی بر روی سطح ماه انجام دهد. چین بعد از آمریکا و شوروی سابق 3 ومین کشوری است که موفق به فرود آوردن کاوشگر بر سطح ماه شده است. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه طی یک کنفرانس خبری در موناکو گفت در مورد موفقیت کنفرانس ژنو 2 در جهت یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه ابراز بدبینی می‌کند. وزیر امور خارجه فرانسه همچنین گفت مخالفان میانه روی سوریه در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در گفتگو با همکارمان میرعلی حسینی اشاره‌ای دارد به جزئیات اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه.
وزیر امور خارجه فرانسه ابراز تردید کرده نسبت به موفقیت کنفرانس بین‌المللی صلحی که قرار هست ماه آینده برگزار بشه در کشور سوئیس. گفته که بشار اسد هیئتی رو خواهد فرستاد، اینطور که اعلام کرده، برای حضور در این کنفرانس، اما به گفته آقای فبیوس بشار اسد اگرچه اشتباهاتی داشته اما ابله نیست و الان هیچ دلیلی وجود نداره که بخواد قدرت رو تسلیم کنه یا تحویل کسی بده، و در مقابل اپوزیسیون و مخالفان بشار اسد هم با مشکلاتی دست به گریبان هست و این وضعیت پیچیده هست و بنابراین تردید داره نسبت به موفقیت کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه.
آقای جزائری، ترکی بن فیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی خواهان اون شده که ایران نیروهای خودش رو از سوریه خارج کنه. در این زمینه شما چه خبرهایی دارید؟
بله، ترکی بن فیصل صحبت میکرد در یک کنفرانس بین‌المللی در مورد سیاست‌های جهانی در شهر موناکو. این صحبت‌ها آقای الفیصل در جریان صحبت‌هاش در مورد بحران سوریه مطرح شده، در مورد اینکه آمریکا و بریتانیا به گفته آقای الفیصل کمک لازم و کمکی که باید میکردن به ارتش آزاد سوریه رو نکردن و این وضعیت ارتش آزاد سوریه که از مخالفان معتدل بشار اسد هستن دشوار کرد. در مقابل هواداران آقای اسد و همپیمانانش از جمله روسیه و ایران بهش کمک شایانی کردن و باعث شدن که نظام اسد سر پا بمونه. اشاره کرده به توافقنامه اخیر اتمی ایران و گروه 5+1، گفته ایران اگر بخواد این توافقنامه را اجرا کنه باید در درجه اول اعتماد سازی بکنه با همسایگانش و نخستین گام برای اعتماد سازی این هست که نیروهای خودش رو از سوریه خارج کنه.
خبرها همچنین حاکی از این هست که واشنگتن قصد داره با بخشی از گروه‌های اسلام‌گرای مسلح مخالف بشار اسد گفتگو کنه. در این زمینه چی؟ درست این خبر؟
بله، اینطور که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع از مخالفان اسد گزارش داده، این گروه های مسلح، 6 گروه مسلح هستند که ائتلاف کردن و جبهه اسلامی رو تشکیل دادن. اینها تصرف کردن شمال از پایگاه های ارتش آزاد سوریه در شمال این کشور رو در نزدیکی مرزهای ترکیه، مسئله که باعث شد که آمریکا و بریتانیا کمک های نظامی غیر کشنده یا غیر مجبور خودشون رو به ارتش آزاد بالا تعلیق در بیارن. الان به نظر میرسه آمریکا میخواد با اینها بشینه پای میز مذاکره، با اینها گفتگو کنه، چرا که اینها گروه های مرتبط با القاعده نیستن برخلاف دولت اسلامی عراق و جبهه النصره.
ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. در واکنش به دیدار هیئت پارلمان اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار داد که وزیر خارجه ایران باید برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود. این در حالی است که مقامات وزارت امور خارجه ایران میگویند سفر هیئت پارلمانی اروپا به تهران ارتباطی با آن وزارتخانه ندارد و این مجلس شورای اسلامی است که در این باره تصمیم گرفته است. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا روز جمعه در محل سفارت یونان در تهران با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا، دیدار کرد. خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در گفتگوهایی با جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، و حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، نسرین ستوده و جعفر پناهی را فعالین فتنه 88 مینامد و از قول جواد کریمی قدوسی مینویسد که دیدار هیئت پارلمان اروپا با این دو فعال مدنی نوعی بدعت در عرصه دیپلماسی و در جمهوری اسلامی بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از آقای کریمی قدوسی می نویسد چنین اقداماتی با حمایت برخی از وزرا و معاونین رئیس جمهوری یا احتمالاً با توصیه شخص رئیس جمهوری انجام شده باشد و این همان موضوعی است که اکثریت نمایندگان مجلس در جریان رأی اعتماد نگران آن بودند. محافظه‌کاران نزدیک به قدرت در جمهوری اسلامی اعتراضات سال 1388 را فتنه می‌نامند، اعتراضاتی که در واکنش به تقلب در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال شکل گرفت و عرصه سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داد. به گفته جواد کریمی قدوسی، دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی به رغم هشدار مجلس به مسئولان مربوطه انجام شده است و از این رو وزیر امور خارجه باید به منظور پاسخگویی در کمیسیون امنیت ملی حاضر شود. جواد کریمی قدوسی پیش از سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به ایران تأکید کرده بود که این هیئت اجازه ندارد با زندانیان سیاسی و چهره‌هایی مانند نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار داشته باشد و اگر بخواهد، به گفته او، به بازی‌های هدایت شده از سوی رسانه‌ها و شبکه‌های جاسوسی غرب ورود پیدا کند، مجلس واکنشی جدی نشان خواهد داد. حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اما میگوید که ماجرا به مجلس ارتباط پیدا میکند و اگرچه امکان دارد که از وزارت امور خارجه در این مورد استعلام شود، اما اصولا تصمیم گیری برای سفر هیئت‌های پارلمانی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. پیش از این تاریا کرونبرگ، رئیس فنلاندی هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا، به رادیو فردا گفته بود که این هیئت در جریان سفر خود به ایران علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز درباره مسئله حقوق بشر گفتگو خواهد کرد. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا سال گذشته نیز با پیش شرط دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی قصد سفر به ایران را داشت که پس از مخالفت جمهوری اسلامی با این پیش شرط سفر خود به ایران را لغو کرد.
همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌داد. سازمان فضایی ایران روز شنبه اعلام کرد توانسته است برای دومین بار یک میمون را با موفقیت به فضا بفرستد و به زمین بازگرداند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مقامات سازمان فضایی ایران اعلام کردند که کاوشگر پژوهش حامل این میمون بامداد شنبه با موفقیت به فضا پرتاب و به زمین بازگشته است. حسن روحانی، رئیس جمهوری، در پیام خود به این مناسبت گفته است کاوشگر پژوهش حامل دومین میمون فضانورد با نام فرگام و برای نخستین بار توسط حامل سوخت مایع با موفقیت به فضا اعزام و در کمال صحت و سلامتی بازیابی شد. ایران پیشتر در بهمن سال 1391 اعلام کرد که سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع ایران موفق شده است میمونی را در یک کپسول زیستی به ارتفاع بیش از 120 کیلومتری فضا فرستاده و او را با موفقیت بازیابی کند. اما در پی پیروزی سرخا در لیگ برتر ایران، آبی ها هم به پیروزی رسیدند. همکارمان در جهان ورزش حبیب روشنزاده.
هفته 18 همه لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی استقلال بر سپاسی شیراز پایان یافت. استقلال با تکل هاشم بیکزاده بازی را برد و یک پله بالا آمد. اما به گزارش شبکه خبر، امیر قرنویی سرمربی آبی پوشان بر این باور بود که تیمش شبیه استقلال بازی میکرد.
به نظر من بازی خوبی بود. ما یه مقدار استقلال گونه بازی کردیم. هنوز این استقلال بازی نکردیم. شبیه استقلال بازی کردیم. خب تو گردش تو مالکیت تو.
ولی به هر صورت با یک گل پیروز شد. استقلال با 32 امتیاز به رده چهارم جدول رسید، در فاصله یک امتیازی سه تیم صدرنشین یعنی پرسپولیس، تراکتورسازی و نفت تهران. بر اساس همین گزارش، محمود یاوری سرمربی سپاسی شیراز هم معتقد بود تیمش خوب بازی کرد ولی نتیجه به سود استقلال بود.
در حال فوتبال دیگه، یه اتفاقات توی فوتبال زیاد میفته که یه تیم خوب بازی کنه و نتیجه برای تیم دیگری رقم بخوره.
و سپاسی با این شکست در همان رده 15 جدول یعنی یکی مانده به آخر در منطقه خطر باقی ماند. شب گذشته در مسابقات تکواندوی جایزه بزرگ منچستر در انگلیس، هادی مستعان تکواندوکای وزن 58 کیلوگرم ایران به دنبال شکست از حریف کره جنوبی به مدال برنز رسید. به گزارش ایرنا، مستعان که پیش از این حریفانی از اندونزی، استرالیا و انگلیس را شکست داده بود، در مقابل تکواندوکای کره جنوبی با نتیجه 3-11 شکست خورد و بر سکوی سوم ایستاد. اما میثم باقری، فرزاد عبداللهی و علیرضا نصر آزادانی نمایندگان ایران بودند که به مدال نرسیدند و حذف شدند. امروز هم محمد باقری معتمد و بهنام اسبقی از ایران روی شیابچانگ می‌روند. امتیازات مسابقه جایزه بزرگ منچستر برای ورود بازی‌های المپیک 2016 محاسبه می‌شود. در تهران نیز ایران در مسابقات شمشیربازی کلاس آی جوانان جهان صاحب یک مدال برنز مشترک شد. محمد شجاعی شمشیرباز ایرانی در رشته اسلحه اپه همراه با شمشیرباز اهل ترکیه در مقام سوم قرار گرفت. شمشیربازان بلاروس و اتریش برندگان مدال‌های طلا و نقره بودند. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا دیشب شاهد پیروزی بارسلون و توقف رئال مادرید بود در هفته 16 مسابقات. رئال مادرید که در زمین اوساسونا از دقیقه 44 ده نفره شده بود با این تیم 2-2 مساوی کرد. اما بارسلون در بارسلون به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس 2-1 تیم ویارئال را شکست داد. هر دو گل بارسلون توسط نیمار بازیکن برزیلی این تیم زده شد.
دیل بارسلونا
در حال حاضر بارسلون با 43 امتیاز اول است. آتلتیکو مادرید با 40 امتیاز و یک بازی کمتر دوم و رئال مادرید 38 امتیازی و سوم است. و در انگلیس در هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها تیم منچستر سیتی با پیروزی 6-3 مقابل آرسنال پرگل‌ترین بازی هفته را به ثبت رساند. ولی آرسنال همچنان تیم شماره 1 جدول است و در صدر قرار دارد. چلسی دوم و منچستر سیتی سوم است. دیشب اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام 84 دقیقه برای تیمش بازی کرد و یک کارت زرد هم گرفت. فولام 1-4 بازی را به اورتون تیم چهارم جدول باخت. فولام ته جدول یکی مانده به آخر است.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از همکارمان حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش میشنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنیم 2042-02-21-12-21-12. همکارانمان در طول 24 ساعت شبان روز بدون وقفه و به طور زنده با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها، 11:30 ایران.